شش عصر در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. امروز 29 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر رادیو فردا، با نگاهی به اعدام بامداد امروز در اصفهان که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری رو به همراه داشته و همچنین اجلاس اتحادیه عرب در جده عربستان. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم پروانه و درود به شما همراهان رادیو فردا. اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، به موجی از اعتراض و خشم دامن زد. وزارت خارجه استرالیا و همچنین وزارت خارجه اتریش این اقدام را به شدت محکوم کردند. چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان از جمله کفیل سیاسی صالح میرهاشمی نیز در پیام‌هایی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. در پی اعلام خبر اعدام این سه معترض، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌شان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعدام این ستن را قتل فراغذایی خوانده و گفته است فقط هزینه بالای سیاسی است که میتواند حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. در ادامه در این باره بیشتر خواهید شنید. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با اعتراض به اعدام سه متهم در پرونده خانه اصفهان و همچنین تبعیض های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که کار از پایه و اساس خراب است. مولوی عبدالحمید روز جمعه اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را دردآور خواند.
مطمئن باشید که با اعدام نمیشه جلوی ملت
را گره توکانه کرد. آقای عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان نقش رهبر جمهوری اسلامی در از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به حکومت را یادآور شد و گفت که بر حاکم واجب است اعتماد مردم را به دست آورد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود در این زمینه را تکمیل و سپس با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده است تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا خیر. به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کابل تا کنون با این درخواست موافقت نکرده است. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به ایران قرارداد در دهه‌ها و به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. و نشست سرانه اتحادیه عرب روز جمعه در جده آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از انزوای 12 ساله در این نشست شرکت کرده است. به دلیل اعلام حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، این نشست با چند ساعت تأخیر آغاز به کار کرد. حضور همزمان رؤسای جمهوری اوکراین و سوریه در جده در حالی رخ می‌دهد که روسیه که هم‌اکنون در جنگ با اوکراین است، متحد اصلی بشار اسد است و نقش کلیدی در پیروزی که حکومت دمشق علیه مخالفانش داشته است.
ممنونم از تو سپیده بهکام، با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به واکنش ها به اعدام 3 متهم در اصفهان که امروز صبح در زندان دستگرد اجرا شد. مولوی عبدالحمید میگوید اعدام های اصفهان دردآور بود. در این مجله به اجلاس اتحادیه عرب در جده سری میزنیم. امیر قطر به نشانه اعتراض در حین سخنرانی بشار اسد جلسه را ترک کرد. و نگاهی داریم به فرونشست زمین در تهران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. بامداد جمعه در خروسخان صبحی که میتوانست اردیبهشتش رنگی دیگر برای ایرانیان داشته باشد، 3 متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. 3 متهمی که روز چهارشنبه در دست نوشته ای از مردم ایران خواسته بودند نذارید ما را بکشند، ما به یاری شما نیاز داریم، در حالی اعدام شدند که قرار بود پرونده اعاده دادرسی آنها صبح روز شنبه فردا از سوی وکلای آنان در دادگاه ارائه شود. همراستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به پرونده این متهمان و اجرای حکم اعدام امروز. فرشته، از جزئیات این پرونده و اجرای اعدام بگو.
پروانه سعید یعقوبی، صالح میر هاشمی و مجید کاظمی امروز در شرایطی اعدام شدن که خانواده ها و وکیلشون از اعدام اونها خبر نداشتن. طبق قانون جمهوری اسلامی باید 24 ساعت قبل به اونها اعلام میشد، ابلاغ میشد و در شرایطی اعدام شدن که قرار بود فردا شنبه وکیل مجید کاظمی درخواست اعادی دادرسی او رو در دیوان عالی کشور ثبت بکنه. اگر ثبت میشد فردا و امروز اینا اعدام نمیشدن، فردا ثبت میشد، دیوان عالی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه نحوه اجرای حدود موظف بود که حکم رو متوقف بکنه، اما چنین فرصتی به اونها داده نشد. بعد از اعدام هم خانواده های اونها امکان این که جنازه ها رو بگیرن ببرن خودشون دفن بکنن به خانواده ها داده نشد. نیروهای امنیتی دفن کردن این 3 نفر رو، هر 3 رو در یک جای متفاوت. مجید کاظمی رو در آرامستان حبیب آباد اصفهان دفن کردند، صالح میر هاشمی رو در بلطاق اصفهان و سعید یعقوبی رو در کرد سفلا از توابع اصفهان دفن کردند. واکنش‌های بسیار زیادی هم داشته. همونطور که می‌دونیم 2 روز پیش وقتی که دست نوشته ای از زندان اصفهان، از زندان دستگرد، از این 3 نفر بیرون اومد و این 3 نفر در واقع خواسته بودن از مردم که نذارید ما رو بکشن، به شدت واکنش برانگیز شده بود. مردم در اصفهان 2 بار در یک شنبه و در پنج شنبه و چهارشنبه مقابل زندان دستگرد رفته بودن، خواستار توقف شده بودن و در واکنش به این خواسته مردم قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه رسما اعلام کرده بود که حکم اجرا نخواهد شد، ولی امروز صبح در بیخبری مطلق این احکام اجرا شد.
فرشته، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران مثل هر جمعه سخنرانی مهمی رو داشت و به اعدام این 3 متهم در اصفهان هم اشاره داشت، به اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی که چند ساعت درست بعد از این اعدام ایشون سخنرانی داشت و گفت که اعدام این 3 نفر دردآور بود. چه جزئیاتی بیشتری داری از سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید؟
دقیقاً همینطور پروانه، مشخص به این پرونده، به این اعدام ها اشاره کرد و گفتش که کار اصلا از پایه و اساس خرابه، گفت اعدام این 3 نفر دردناک بوده، به اعترافات اجباری اشاره کرد، گفتش که این به یک رویه و مشکل اساسی تبدیل شده و گفتش که مردم در ایران و در دنیا همه خواستار توقف این حکم بودن ولی اینها اعدام شدن. مولوی عبدالحمید گفته که در واقع به حکومت هشدار داده که اعترافات اجباری پایه‌ای نداره و گفته که صاحب این مملکت مردم هستن، باید به خواست مردم توجه بشه. به اعدام‌های اخیر که به نام مواد مخدر هم صورت گرفته اشاره کرد، اونها رو سیاسی خونده و گفته که که اعدام ها از اول انقلاب تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته. در بخش دیگه ای از صحبتش هم به برگزاری انتخابات آزاد در ترکیه اشاره کرد و گفته مردم خواستار چنین انتخاباتی هستن و گفته به ما میگن اپوزیسیونید، اما ما با حق همراه هستیم، در کنار مظلومیم، کنار آزادی بیان میستیم. پروانه، ما صحبت های بخش از صحبت های مولوی عبدالحمید رو میشنویم.
اعدام های اخیری آمین اصفهان واقعا هم در دوار بود. اعتراف اجباری هیچ جایگاه شرعی و قانونی نداره، قانون اساسی قبول نداره. مردم اصفهان نه تنها، همه مردم ایران گفت آقا شما اینا رو اعدام نکنه، دنیا رو اعدام نکنه. دل سوزانه میگیم که اعدام متوقف کنید.
این صدای مولوی عبدالحمید روحانی پر نفوذ سنی های ایران بود امروز در نماز جمعه زاهدان. اما در کنار این، مثل هر جمعه مردم زاهدان هم به خیابون اومدن، توی شعارهایی که میدادن همین اعتراض به اعدام ها هم تبلور داشت. میریم زاهدان، صدای اونجا رو میشنویم.
از زاهدان تاییزه خون از وطن میریزه.
این هم صدای مردم زاهدان بود در جمعه دیگه بعد از جمعه خونین زاهدان، 8 مهر، که هر جمعه مردم به خیابون میان.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به اعدام امروز صبح در اصفهان و همچنین سخنرانی مولوی عبدالحمید که در ارتباط با اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صورت گرفت. اما جمهوری اسلامی برخلاف خواسته مردمی و واکنش‌های بین‌المللی در توقف اجرای این احکام 29 اردیبهشت 1402 رو به روزهایی اضافه کرد که در 44 سال گذشته با اعدام آن روزها را در برگ برگ تاریخ ثبت کرده است. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی با این همه واکنش و فشار داخلی و خارجی همچنان بر اعدام پافشاری می کنند؟ کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، به این سوال که چرا با وجود ابهامات بسیار و عدم اعتراف این متهمان به قتل بسیجی ها قوه قضاییه برای کشتن آنها این همه عجله داشت، پاسخ داده است.
ما کلن با اعدام به عنوان یک مجازات مخالفیم، اما اون موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک قتل فراقضایی است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اصول دادرسی عادلانه یک دادرسی اصلا برای اینها اعمال نشد. اولا که اینها تنها مدرکی که در پروندهشون بود اعترافاتی بود که زیر شکنجه اخذ شده بود. شما این رو به هر سیستم قضایی در دنیا بگویید میگوید که حکمی که بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر بشه از وجاهت قانونی خارجه. این حکم محصول یک فرآیند قضایی نبوده، بلکه یک برنامه امنیتی بوده برای اعدام چند نفر که بخوان ارعاب یا هراس افکنی بکنن، جامعه رو به نوعی کنترل بکنن که اگر شما بیاید در خیابان و بخواید اعتراض بکنید ما اینگونه میتونیم انتقام بگیریم از شما. به همین خاطر هست که نه تنها ما بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر این اعدام ها رو در راستای همون پروژه امنیتی و هراس افغانی جمهوری اسلامی میخونن و اون را قتل فراقضایی میدونن.
خب بسیاری هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار میگیره از ابزار اعدام استفاده میکنه. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟ این اعدام ها رو چقدر مرتبط میدونید با وضعیت قدرت در جمهوری اسلامی؟
اساسا جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار استفاده میکنه در شرایط مختلف بر مبنای اتفاقات سیاسی. میزان اعدام در ایران بالا و پایین میشه و این بسیار مسئله مهمی است. قبل از هر انتخاباتی اینها کمتر اعدام میکنند به خاطر اینکه نیاز دارن به رأی مردم. بعد از هر اعتراضی به خاطر اینکه هراس دارن از وقوع مجدد اون اعتراضها تعداد اعدامها زیادتر میشه، بالاتر میره. اما مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه هزینه بالایی پرداخت میکنه، چه از نظر اعتراضات داخلی چه از نظر فشار بین المللی عقب مینشینه. ببینید اول آمدن تک تک یکی دو نفر رو از معترضان اعدام کردند، دیدن خیلی واکنش جدی گرفت، مدتی عقب نشستن، دوباره اعدام‌های در مرتبط با معترضان رو شروع کردن. اگه دست خود جمهوری اسلامی بود احتمالاً می‌خواست که ده ها نفر رو بلکه بالای 100 نفر آدم رو اعدام بکنه بعد از اعتراضات، به خاطر اینکه بیاد و قدرت خودش رو نشون بده، اما این قدرت رو نداشت. الان داره کم کم فضا رو تست می‌کنه و چون این کاری انجام میده، به همین خاطره که من فکر می‌کنم که یک واکنش بسیار جدی و قاطع مخصوصا از جانب جامعه جهانی میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه و جانهای بیشتری رو نجات بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تردید نمیکنه اگر بتواند اعدام میکند با همون اهدافی که گفتم، یعنی کنترل جامعه.
شما اشاره کردید به اینکه واکنش باید جدی تر باشه از سوی جامعه بین الملل. خب ما در روزهای گذشته واکنش هایی رو داشتیم از سوی نهادها و افراد سرشناس بین المللی در خصوص این اعدام ها. چه واکنشی رو میتونه غرب و کشورهای دیگه نشون بدن در قبال جمهوری اسلامی که این اعدام‌ها رو ادامه نده؟ چه واکنش جدی رو میتونیم داشته باشیم از سوی جامعه بین‌الملل؟
نکته بسیار مهمی. ببینید، واکنش صرفا به ابراز تأسف و محکوم کردن این جنایت ها نباید محدود بشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونم بگم که وقعی نمیگذاره چون این واکنش های واکنش باید میتونه واکنش های عملی بشه. غیر از تحریم های مرتبط با حقوق بشر، کشورهای غربی، کشورهای اروپایی میتونن سفرای خودشون رو بخوان از تهران برگردونن، همون کاری رو که بعد از صدور حکم دادگاه میکنوس کردن، و این فشار هماهنگی که بر جمهوری اسلامی آوردن باعث شد که ترورها در خاک اروپا ادامه پیدا نکنه. همین رو میتونن در مورد اعدامهای داخل ایران انجام بدن. لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا که تا الان ازش خودداری کردن میتونه یک واکنش باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران به هر حال دخیل است در تمام این پرونده های امنیتی، در بازداشت ها، در بسیاری از مراحل بازجویی، هم به همین صورت هم سپاه دخیل است، هم وزارت اطلاعات. برای همین من فکر میکنم که واکنش ها اگر گام بردارند به سمت عملی شدن و از صرف محکوم کردن شفاهی گذر بکنن، این میتونه فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، درباره اعدام امروز صبح در اصفهان. اما در پی اعدام سه جوان معترض که روز جمعه اتفاق افتاد، پیام‌های در شبکه‌های اجتماعی درباره دیگر زندانیان منتشر شده. برای مثال خانواده یکی از زندانیان عرب در استان خوزستان خبر داده که زندانی از زندان تماس گرفته و گفته ما هنوز اعدام نشدید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در حالی پس از 13 سال به اجلاس اتحادیه عرب دعوت شد که امیر قطر پیشتر با حضور او در این نشست مخالفت کرده بود. در حالی که امروز اسد سخنرانی خود را در جده آغاز کرد، امیر قطر به نشانه اعتراض سالن جلسه را ترک کرد. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره دلایل این واکنش امیر قطر پرسیدم.
قطر اصولا در همون اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب که به نوعی راه رو باز کردن که بتونه اسد در این اجلاس امروز شرکت بکنه، صحبت کرده بود که ما با اجماع کشور عربی مخالفت نمی کنیم، ولی به طرف برقراری رابطه با رژیم اسد نخواهیم رفت، و در این حال تاکید دارن که باید همچنان رژیم اسد به طرف اپوزیسیون بره، وظایف خودش انجام بده در چارچوب اون تعهدات بین المللی و این مسائل. منتها خب در نظر بگیریم که اصولا قطری ها با توجه نقش خیلی پررنگی که به عنوان بازیگر اصلی در اون بهار عربی بازی کردند، از درون لیبی علیه قذافی گرفته تا به قدرت رسوندن آقای مرسی، یعنی کل نیروهای اسلامگرای نزدیک به اخوان المسلمین رو اصولا قطر و تولید ترکیه پشتشون بودن و در سوریه هم در رأس میشه گفت تمام کشورهایی بود که خواهان تغییر رژیم بودن در این کشور با اون شبکه الجزیره و امکانات مالی و تسلیحاتی و همه این حرفا. الان به نظر میاد که همچنان مقبونه، یعنی قطر فکر میکنه که باید در همون چارچوب حرکت بکنه، فشار بیاره به نوعی اون نیروهایی که نزدیک بودن بهش رو در ساختار سیاسی سوریه وارد بکنه. در این حال این پیامم به غرب میده که من در این مسئله در کنار اصطلاح آمریکا و اتحادیه اروپا ایستادم و لزوماً با کشورهای عمده عربی همراه نیستم که از این جهت هم بتونه اصطلاح نزد کشورهای غربی هم به نوعی پوانه امتیازی داشته باشه، اون هم در حالی که به هر صورت قطر همیشه نزدیکی خیلی نسبتاً گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. این که در این مسئله اینجوری عزمش جزمه که وایسه و به نوعی در برابر ورود رژیم اسد به درون اتحادیه عرب روی خوش نشون نده، خب یه مقدار جای اصلا بحث و مناقشه است. ولی همین که خود اصلا رفتار دوگانه‌ای کرده از طرف امیر قطر امروز دست داده با آقای اسد، ولی اون موقعی که آقای اسد اومده شروع به سخنرانی بکنه جلسه رو ترک کرده، به نوعی خواسته این موازه دوگانه رو هم اونجا به نمایش بذاره.
از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که دنیای غرب مخالفت کرده با روند عادی شدن روابط با اسد. این تحولات سریع ورود دوباره دمشق به اتحادیه عرب چه معنایی رو در معادلات بین المللی داره؟
خب می‌بینیم که به خصوص از سال 2016-2017 که پایه‌های حکومت اسد با دخالت ایران و روسیه تا حدودی تثبیت شد، کشورهای عربی از میشه گفت با پیشگامی امارات شروع کردن روابطشون دوباره احیا بکنند توی چارچوب اینه که رژیم اسد یعنی باید برگرده به اون چارچوبای عربی. رسیده بودن به این نتیجه که با تلاشی که کردن به لحاظ تسلیحاتی به لحاظ امنیتی که سرنگون بکنن به نتیجه نرسیدند. الان باید بیش از پیش دوباره با رژیم‌های حاکم چه در عراق چه در سوریه و جاهای دیگه تماس گرفت، از طریق دیپلماسی و برقراری ارتباط تأثیر گذاشت رو اونها که اونها را به خصوص از زیر نفوذ کشورهایی مثل ایران و جمهوری اسلامی بیرون آورد. توی رابطه ما می‌بینیم که خب با توجه به وضعیتی که تو منطقه پیش رفته، بیش از پیش سعودی‌ها در رابطه با غرب میخوان این چیز رو به نمایش بذارن که ما خودمون داریم تمشیت میکنیم، ما واسه وضعیت منطقه رو میخوان خودمون واسه معادلات جدید رو شکل بدیم، اونم در شرایطی که آمریکاییات عروری دارن از منطقه میرن بیرون. و در این حال میبینیم که خب با ایران عربستان سعودی رابطهشو برقرار کرده، با اسرائیلی ها در این حال صحبتایی هست که این رابطه میتونه برقرار بشه. توی چارچوب این وضعیت خب عربستان سعودی به عنوان وزن سنگین در کشورهای عربی وارد عمل شده و اونطور که اشاره شد خب شرط شروطایی هم گذاشتن برای برگردوندن اسد به اسلام مجموعه عربی، از اینکه اجرا باید بکنه اون سبق مفاد قطعنامه 254 سازمان ملل که ناظر هستش بر گفتگو با اپوزیسیون، تعدیل قانون اساسی جدید، باز کردن ساختار سیاسی سوریه، بازگرداندن امن مهاجرا و پناهجوها و اینها رو باید انجام بده. و در این حال هم اشاره شد به نظر میاد زیر در پس پشت اسلام مذاکرات صحبت اینه که باید اسد با ایران هم یه مقداری فاصله برقرار بکنه، این هم بوده. چارچوباست که ما می‌بینیم که این روند به این سرعت داره پیش میره و معادلات منطقه بین‌المللی هم تسریعش کرده.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، درباره نشست اتحادیه عرب اما همزمان با نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در شهر جده در عربستان سعودی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز وارد جده شد و در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب سخنرانی کرد. او نسبت به آینده جهان خصوصا بحران غذا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد و از کشورهای عربی خواست که اوکراین را حمایت کنند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با وجود هشدارهای پی در پی درباره بحرانی بودن فرونشست زمین در تهران، یک عضو شورای شهر تهران میگوید هیچ بخش یا نهادی در شهرداری پایتخت مسئول رسیدگی به این بحران نیست. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
چندین سال است کارشناسان متعدد هشدار پی هشدار می‌دهند که فرونشست زمین در تهران به مرحله بحرانی رسیده و به توصیف یک کارشناس به صورت بمب ساعتی بی صدا در آمده است. با این حال آنطور که یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید، در شهرداری پایتخت هیچ کس متولی این بحران نیست. محمد آقامیری رئیس کمیته عمران در شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در شهرداری تهران هیچ نهادی متولی مسئله فرونشست نیست. مدیران شهری ادعا می کنند که سازمان مدیریت بحران متولی این مسئله است، اما هیچ اقدام مؤثری هم از این سازمان ندیده ایم. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه فعلا 5 منطقه پایتخت، مناطق 16، 17، 18، 19 و 21 درگیر بحران فرونشست هستند، بعد داد که یک طرح با نام فرونشست زمین در پایتخت تا یک ماه آینده به شورای شهر ارائه خواهد شد. وعده‌ای که البته تازگی ندارد و سالهاست از سوی مقام‌ها و مسئولان مختلف در تهران شنیده می‌شود. دست کم 5 سال است که کارشناسان متعددی درباره بحرانی بودن فرونشست زمین در تهران هشدار می‌دهند. حدود 2 سال پیش رضا شهبازی، مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی در سازمان زمینشناسی ایران، از فرونشست زمین در تهران به عنوان بمب ساعتی بی صدا یاد کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون جمعیت ساکن در این مناطق دانست. آقای شهبازی در برنامه تلویزیونی هم گفت میانگین فرونشست سالانه در شهر تهران تا 7 سانتی متر در سال است، اما در برخی مناطق به 17 سانتی متر هم میرسد.
ما تقریبا حول و حوش میانگین اگه بخوایم حساب بکنیم 5 6 7 سانتی متر در سال ما اینجا، ولی در شهر تهران جنوب غرب دیگه که ما کشاورزی داریم دیگه، منطقه اسلام شهر و شهریار رو ربات کردیم و اینا هستن که در واقع پیرامون شهر تهران هستن، اینجاها ما داریم، ما اینجا بیشینه تقریبا 15 16 سانتی متر در سال رو داریم.
شمار زیادی از کارشناسان بارها گفتند تهران رکورددار فرونشست زمین در جهان است، از جمله فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در برنامه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی.
ما به خاطر متراکم سازی توی تهران بیشترین فرونشست زمین رو توی دنیا داریم.
البته ساخت و سازهای غیر استاندارد دلیل اصلی فرونشست نیست و به باور زمینشناسان عمده‌ترین عامل این پدیده برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی یا به عبارت دیگر سوء مدیریت منابع آبی است. با این حال سوء مدیریت آب همچنان ادامه دارد و البته در کنار آن مقام‌های جمهوری اسلامی هر از گاهی تأکید قاطع و شدید می‌کنند که دیر شده است. حتی مقامی همچون رئیس قوه قضاییه که 1.5 سال پیش خواستار اقدام بسیار فوری و عاجل برای اصلاح مدیریت آب شد و گفت دیر شده است.
همین‌اکنون دیر شده. خیلی باید زودتر به فکر بودیم و فکر بیشتری میکردیم، برنامه‌ریزی بیشتری میکردیم و هر لحظه هم که تأخیر کنیم با ضررمون بیشتر میشه.
اما سالهای طولانی است که هشدار کارشناسان درباره فرونشست ادامه دارد و به عبارتی خیلی وقت است دیر شده است. حتی هر شهردار تهران هم در آغاز فعالیتش به مخاطره فرونشست زمین اشاره میکند، از جمله علیرضا زاکانی شهردار فعلی.
تهران مخاطرات متعددی داره، اما موضوع زلزله، موضوع طوفان، موضوع سیلاب و موضوع فرونشست 4 مخاطره جدی هستن.
اما این اشاره ها در حد اشاره باقی مانده و آمارهای مربوط به فرونشست در تهران هر سال مهیب تر شده است. و تقریبا تمامی کارشناسان زیست محیطی و زمینشناسی هشدار دادند بحران فرونشست زمین به استان تهران منحصر نخواهد ماند.
حسن جعفری نگاهی داشت به فرونشست زمین در تهران و البته در تمامی ایران. اما حدود 9 ماه پس از حمله یک جوان آمریکایی با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندیول است که به زخمی شدن شدید او منجر شد، آقای رشدی شامگاه پنجشنبه با حضور در آیین سالانه انجمن قلم آمریکا حضار را شگفت زده کرد. این نخستین بار پس از آن حمله بود که او در یک جمع عمومی حاضر می‌شد. شرکت او در این آیین در واشنگتن ظاهراً به دلیل ملاحظات امنیتی از قبل اعلام نشده بود. آقای رشدی در سخنرانی گفت: ترور نباید ما را به وحشت بیاندازد، خشونت نباید ما را از ادامه مسیر دل سرد کند و مبارزه همچنان ادامه دارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله است، در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید بنش آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون میکنم.